سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر در کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم حضور دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را تضمین می‌کند. با این حال تعدادی از کشورها از جمله روسیه با متن پیشنویس قطعنامه مخالفت کرده‌اند. جزئیات در ادامه همین برنامه. قمندانی امنیتی کابل میگوید که در 6 ماه گذشته بیش از 2000 تن به اتهامات مختلف جنایی دستگیر شده و دوسیه‌های آنها به قوای قضایی تعویض داده شده. قمندانی امنیتی کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفت که افراد دستگیر شده شامل دزدان و مجرمان مشهور هستند، اما از ارائه نام‌های آنها خودداری شده. سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده آمریکا روز گذشته به دلیل مشکلات مالی بسته شد. دیپلمات های افغان در واشنگتن دیروز طی مراسم خاص ساختمان سفارت را به وزارت خارجه آمریکا تسلیم کردند. کنسولگری های افغانستان در نیویورک و لس آنجلس نیز بسته شدند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک دیروز نشر شد گفتند که خشونت علیه خبرنگاران تحت تسلط طالبان دو برابر شده. بر اساس این گزارش در دور حاکمیت دوباره طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد محدود شده. در این گزارش همچنان گفته شده که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته فعالیت 578 رسانه تصویری، صوتی، چاپی و اینترنتی هم متوقف شده. کرملین هدایت محکمه عالی سازمان ملل متحد برای توقف حمله نظامی روسیه بر اوکراین را رد کرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت تا زمانی که هر دو طرف در مورد ختم خصومت ها موافقت نکنند این حکم اجرا نمی شود. محکمه بین المللی عدالت که در شهر هاگ در هلند مستقر است به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین ابراز نگرانی شدید کرده. این در حالی است که تهاجم روسیه به اوکراین اکنون وارد چهارمین هفته آن شده. نازنین زاغری رادکلیف و انوشه آشوری دو زندانی ایرانی وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن پس از ماه‌ها مذاکره بین حکومت‌های بریتانیا و ایران انجام شده. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتر نوشته که خوشحال است که نازنین و انوشه به خانواده‌ها و عزیزانشان پیوستند. نازنین زاغری به اتهام توطئه بر ضد رژیم و انوشه آشوری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بودند. آنها همواره این اتهامات را رد کرده بودند. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد ادامه ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما تصمیم میگیرد. عظیم عظیمی فعال جامعه مدنی افغان هنوز هم نزد طالبان زندانی است.
نباید جوانای ما، فعالین مدنی ما و اونایی که نیروی روشنفکر و نیروی جوان کشور هستند تحت فشار قرار بگیرد.
گزارش هم داریم در مورد این که مسکو هدایت محکمه عالی سازمان ملل متحد برای توقف حمله نظامی روسیه بر اوکراین را رد کرده. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
مراجعین به شفاخانه های دولتی به خاطر کمبود اقتصادشان مراجعه میکنند. شفاخانه های شخصی اکثرا مراجعین ندارند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را تضمین می‌کند. با این حال تعدادی از کشورها از جمله روسیه با متن پیشنویس قطعنامه مخالفت کردند. به گفته دیپلمات‌ها روسیه همچنان در مورد آن ملاحظاتی دارد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مسکو روز چهارشنبه با پیشنویس قطعنامه که روی آن طولانی بحث شده مخالفت کرده است. این دیپلمات که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چین با روسیه در بیانیه گفتند که پیشنویس قطعنامه روی حقوق بشر متمرکز است. در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را تصویب کند، ماموریت کمک های سازمان ملل متحد در افغانستان حداقل برای یک سال دیگر، یعنی تا ماه مارچ سال 2023 میلادی تمدید خواهد شد. همین لحظه با خود محمد اسحاق حتمر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را در خط تلفن دارم. آقای حتمر، خوش آمدین. لطفاً در مورد نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ادامه ماموریت هیئت معاونت ای سازمان در افغانستان معلومات بیشتر بدین.
تشکر. سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. ببینین، ماموریت دفتر معاونت ملل متحد ای یا یوناما ای با آمدن نیروهای خارجی در سال 2001 به افغانستان تشکیل شد و معمولا اینا در بخش کمک‌های بشری و حکومت داری خوب و انتخابات و همچنین مسائل حقوق بشری و حقوق زنا اینا کار میکنن و مأموری تر بود که در هر جلسه شورای امنیت بر یک سال این مأموریت تمدید میشد، ولی از زمانی که طالبا حکومت افغانستان را به دست گرفتن این مأموریت دفعه قبلی بر 6 ماه دیگه تمدید شد. اونم به اساس از این که اینا یک راپور مفصل از وضع حقوق بشری در افغانستان داشته باشند و مامورین از اینا چند دفعه به کابل سفرهای داشتن و با مقامات حکومت طالبان بازدیدهای هم داشتن و ضمناً توقعاتی که اینا داشتن از حکومت فعلی افغانستان اینا را هم با طرف طالبان مطرح کردن. امروز ممکن است که این ماموریت یا برای 6 ماه دیگه و یا برای 1 سال آینده تمدید شود.
بله آقای حتمر، طوری که من قبلا هم گفتم، شماری از کشورها ملاحظات دارند در مورد تداوم یا ادامه ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. دلیل اختلافات و ملاحظات چی است؟
ببینید، یک چیزی که آدم با وضاحت میتونه ابراز نظر بکنه است که اداره یوناما با آمدن نیروهای خارجی در افغانستان فعال شد و قسمان که من عرضم کردم قبلا اینا بخش از کارشان مسائل امنیتی هم است و شرایط امنیتی را اینا مطالعه و ارزیابی و راپورهای تخطی از حقوق بشر و مثلا در قسمت انتخابات و حکومت داری اینا در طی 20 سال گذشته به اصطلاح ما حرف آخر را می زدن. از خاطر است که با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان بعض از کشورهای منطقه که اینا در متقابل با رقابت و رقابت‌های سیاسی با او کشور هستند از ادامه ماموریت با باورمه که ناخرسند هستند و میخوان که اگر اداره یوناما هم اینجا به کار خود ادامه میده باید اینا به اصطلاح و خطوط اساسیشان مشروط شد و یکی اینا در کدام جهت همکاری میکنند و در کدام سطح اینا همکاری از اینا ادامه پیدا میکنن. ما فکر میکنم دلیل بیشترش مسئله وضاحت ماموریت از اینا است و همچنین رقابت هایی که اخیرا بین شرق و غرب زیاد شدید شده.
بله، با سپاس از محمد اسحاق حتمر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، که جزئیات را در مورد اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ادامه ماموریت هیئت معاونت سازمان در افغانستان ارائه کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
عظیم عظیمی، فعال جامعه مدنی افغانستان، هنوز هم نزد طالبان زندانی است. طالبان ادعا می کنند که او را به اتهام اخلال امنیت دستگیر کردند. عظیم عظیمی، فعال مدنی، به تاریخ 18 ماه جنوری به دلیل سازماندهی تظاهرات در واکنش به سفر معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، در کابل دستگیر شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان عظیم عظیمی، فعال مدنی را در 18 جنوری پس از آن بازداشت کردند که در پیوند به سفر معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، در کابل تظاهراتی را برنامه‌ریزی کرده بود، سفری که به وقت تعیین شده آن صورت نگرفت. آقای عظیمی که از سالها به این طرف در افغانستان فعالیت‌های مختلف مدنی را انجام داده است، در این اواخر گهگاهی از عملکرد حکومت طالبان انتقاد میکرد. مسئولان ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان میگویند و ای را به اتهام برهم زدن امنیت ملی کشور بازداشت کردند. خلیل همراز سخنگوی این ریاست با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی ادعا کرده است به جرم خود اعتراف کرده که به غرب فرار میکرد و از طرف مسئولان حکومت کابل به خاطر برهم زدن امنیت کشور میخواست تظاهرات غیرقانونی را اجرا کند. ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم امنیت مردم و کشور را تهدید و برهم زند. تلاش کردیم در مورد این ادعای طالبان دیدگاه اعضای خانواده و نزدیکان آقای عظیمی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما شماری از فعالان مدنی افغانستان به این باورند که طالبان عظیم عظیمی را به امر استخبارات پاکستان بازداشت کردند. آمنه مایار فعال مدنی در این باره میگوید:
منافع بیرونی ها به خاطر منافع استخبارات بیرونی و بیگانه نباید ارزش های ملی خود از زیر پا گذاشت. نباید جوانای ما، فعالین مدنی ما و اونایی که نیروی روشنفکر و نیروی جوان کشور هستند تحت فشار قرار بگیرد.
ماهر مومند عضو رهبری سازمان بین المللی حقوق بشر هم بازداشت عظیم عظیمی را خلاف آزادی بیان میداند. آقای مومند میگوید مطابق قوانین بشری هر کس حق ابراز نظر، فعالیت‌های مدنی، تظاهرات صلح‌آمیز و دسترسی به محکمه عادلانه را دارد.
واضح است که یک کسی گاهی در مورد یک چیز دیدگاه خود را ابراز می کند یا مظاهره می کند، این نماینده آزادی دیدگاه آنان است. پس که به این ارتباط یک نفر به گونه غیر عادلانه بندی می شود و به محکمه هم دسترسی ندارد، این به وضوح نقض این موارد است.
این در حالی است که از آغاز حکومت طالبان تا حال از بازداشت ده ها خبرنگار و فعال مدنی گزارش شده است که بیشترشان بعداً رها شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قمندانی امنیه کابل میگوید که در 6 ماه گذشته بیش از 2000 تن به اتهامات مختلف جنایی دستگیر شده و دوسیه های آنها به ارگان های قضایی تحویل داده شده. قمندانی امنیه کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفته که افراد دستگیر شده شامل دزدان و مجرمان مشهور هستند. اما این قمندانی از ارائه نام های افراد مشخص خودداری کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان فرماندهی امنیه طالبان در کابل میگویند که 2180 تن در 6 ماه گذشته به اتهامات مختلف جنایی بازداشت شدند. مقامات فرماندهی امنیه کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفتند که در میان بازداشت شدگان جنایتکاران و دزدان مشهور کابل نیز دیده میشوند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رادیو آزادی گفته که پرونده های بازداشت شدگان به ارگان های قضایی تحویل داده شده است. او گفته که پرسنل مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه در 6 ماه گذشته 26 عملیات مختلف انجام دادند که در آن حدود 60,000 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر کشف و ضبط شده است. آقای زدران همچنان گفته که در 6 ماه گذشته ریاست مبارزه با تروریسم فرماندهی امنیه توانسته است کمیشن کاران، قاچاقبران اسلحه، سوء استفاده کنندگان از نام طالبان و 38 تن از افراد گروه داعش را با شمار سلاح و مهمات بازداشت کنند. مقام های امنیه طالبان در حالی از بازداشت جنایتکاران در کابل صحبت می کنند که گزارش های مبنی بر سرقت ها و فعالیت های جنایتکارانه در شهر کابل وجود داشته است. شماری از باشندگان کابل میگویند که دوزان مسلح مانند حکومت گذشته در حکومت فعلی زندگی مردم را تهدید میکنند. اما مقام های امنیتی طالبان میگویند که میزان جرایم کاهش یافته و آنها تلاش میکنند تا آن را به صفر برسانند. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل نیز از سرگیری شماره 100 پلیس خبر داده و از مردم خواستند تا در صورت مشکل با این شماره رایگان تماس بگیرند. از فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل خواستیم تا جزئیات بازرسی های خانه به خانه در کابل را به اشتراک بگذارند. اما خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت که عملیات هنوز ادامه دارد و جزئیات بعداً به اشتراک گذاشته خواهد شد. بازرسی خانه به خانه طالبان در کابل و ولایات مختلف واکنش های متعدد را در داخل و خارج برانگیخته است. شماری از سازمان ها و مقام های بین المللی گفتند که تلاشی منازل، تهدید، دستگیری و خشونت علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است و طالبان باید فوراً این کار را متوقف کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم شنیدید، کرملین هدایت محکمه عالی سازمان ملل متحد را برای توقف حمله نظامی بر اوکراین رد کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه گفت تا زمانی که هر دو طرف در مورد ختم خصونت‌ها موافقت نکنند، این حکم اجرا نمی‌شود. این در حالی است که تهاجم روسیه بر اوکراین اکنون وارد چهارمین هفته آن شده. جزئیات بیشتر از همکارم مقیم نائب.
وادیم بایچینکو شاروال شهر ماریوپول میگوید که بیش از 1000 نفر در ساختمان تئاتر شهر پناه برده بودند که دیروز چهارشنبه مورد حمله نیروهای هوایی روسیه قرار گرفتند. او گفت که این حمله تلفات دارد اما تعداد آن تا کنون معلوم نیست. بایچینکو در پیامی که امروز پنجشنبه در حساب تلگرام خود منتشر کرده، حملات هوایی بر ساختمان تئاتر ماریوپول را یک تراژدی دیگر اعلام کرده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویش گفته که مردم برای در امان ماندن از حملات توپخانه‌ای به ساختمان تئاتر پناه برده بودند. او افزود که تا هنوز از شمار تلفات معلومات در دست نیست. در این حال دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین در حساب تویترش گفته که حملات قوای توپخانه روسها در مناطق دور پیش این ساختمان ادامه دارد. شهر استراتژیک ماریوپول در ساحه بحیره سیاه در محاصره نیروهای روسیه قرار داشته و تخمیناً 300 هزار باشنده در این شهر گیر ماندند. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهای آنها این ساختمان را هدف نگرفتند. در سازمان ملل متحد در نیویورک، بریتانیا و 5 کشور دیگر امروز پنجشنبه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در مورد اوکراین شدند. در آستانه رایگیری در مورد قطعنامه درباره روسیه برای حفاظت از غیر نظامیان اوکراینی تقاضا شده که مسکو در این جنگ هیچ توجهی به آن ندارد. فرستاده بریتانیا در سازمان ملل متحد گفته که کشورش به قطعنامه‌ای که این بحران را کار روسیه نداند رای نخواهد داد. در این میان در شهر چرنیف در شمال لوی سارنوال اوکراین دیروز گفت که در تازه ترین حملات مرگبار نیروهای روسی 10 تن که در صف برای به دست آوردن نان منتظر بودند کشته شدند. در کیف ویتالی کلیچکو شاروال شهر گفته که حملات قوای توپخانه روسی به ساختمان‌های مسکونی در شهر پودل صدمه رسانده است. این منطقه در 2.5 کیلومتری مرکز شهر موقعیت دارد، جایی که قصر ریاست جمهوری، دفتر رئیس جمهور و دیگر ساختمان‌های مهم دولتی اوکراین موجودند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم ملی فوتبال افغانستان عازم ایران شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نگاشته است که تیم ملی فوتبال روز گذشته برای آمادگی بهتر به یک کمپ تمریناتی به شهر شیراز ایران سفر کرد. با گفته این فدراسیون، تیم ملی فوتسال در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت‌های آسیا در گروه B مقابل تاجیکستان، ازبکستان و نیپال به میدان خواهد رفت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقات از تاریخ اول ماه اپریل سال 2022 الی 15 همین ماه در قرقیزستان برگزار خواهد شد و از هر گروه 2 تیم برتر برای بازی در مسابقات جام ملت‌های آسیا انتخاب خواهد شد. تیم مسعود برهان قهرمان لیگ فوتسال ولایت غزنی شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات 1.5 ماه قبل با اشتراک 9 تیم آغاز شده بود و ناوقت روز چهارشنبه به پایان رسید. بر اساس معلومات این ریاست، در این مسابقات تیم برهان مسعود تیم سنایی را شکست داد و قهرمانی این لیگ را از آن خود کرد. حامد حداد بهترین بازیکن و نورالله نوری بهترین گلزن این مسابقات انتخاب شدند. و در خارج از کشور قرار است تیم کرکت نیوزلند میزبان 3 بازی 1 روزه و 1 بازی 20 اوره در برابر نیدرلند باشد. بر اساس گزارش های رسانه های ورزشی، مسابقات بعد تاریخ 25 ماه روان میلادی آغاز خواهد شد. این بازی ها بخشی از مسابقات سوپر لیگ جام جهانی 2023 است. با این حال یگانه بازی 20 اوره میان هر دو تیم بعد تاریخ 25 ماه مارچ و 3 بازی 1 روزه نیز بعد تاریخ 29 مارچ دوم و چهارم ماه اپریل برگزار خواهد شد.
این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در ادامه میشنوید:
فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
در آستانه فرارسیدن سال جدید آموزشی در افغانستان، هزاران دختر بالاتر از صنف ششم در حاله از بیم و امید منتظر بازگشت به مکاتب هستند.
امی دخترها هستند که آینده کشور هستند. امثال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در آستانه فرارسیدن سال جدید تعلیمی در افغانستان، هزاران شاگرد دختر بالاتر از صنف ششم در میان بیم و امید منتظر بازگشتن به مکتب هستند. طالبان وعده کردند که در ماه اول سال نو خورشیدی همه مکاتب دخترانه در افغانستان باز خواهند شد. در این گزارش با شماری از شاگردان دختر در پروان صحبت شده که با صدای یک شاگرد مکتب آغاز می شود.
دخترهای که تا صنف شش به مکتب می رفتند بالای ما زیاد فشار می آمد که چرا ما رفتن می تانیم به مکتب. چرا؟
عایشه 14 ساله یک سال پیش در لیسه نسوان ولسوالی جبلسراج در ولایت پروان صنف نهم دوره آموزشیش را پشت سر گذاشته بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان پارسال عایشه مثل هزاران دختر دیگر نتوانست که به درس‌هایش ادامه دهد. به تازگی طالبان وعده کردند که با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل تمامی مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد. عایشه به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان به وعده‌شان عمل کنند و اینکه او برای بازگشتن به مکتبش روز شماری می‌کند.
ما خوشبین بودیم که زودتر تصمیم بگیرن امارات اسلامی. باید وقت اعلام میکردن که دخترها را ما اجازه میدیم که به مکتب برن. ما نگران از این هستیم.
عایشه میگوید که افغانستان با مشارکت زنان در بخش های مختلف نیاز دارد.
ما باید درس بخونیم، به مکتب بریم که به همین کشور خود خدمت کنیم. این جامعه به کادرهای مختلف نیاز دارد. اگه دکتر باشه میتونه که مشکل زنها را رفع بکنه، یک مرد نمیتونه که مشکل زنها را رفع بکنه. همین دخترها هستن که آینده کشور هستن. امثال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
عایشه از یک دوره به دور ماندن از مکتب قصه های عاطفی دارد که میگوید یاد و خاطرات درس خواندن در صنف با همسنفانش همواره ذهنش را با پریشانی همراه ساخته است. مکتب برای عایشه یک دنیای رویایی است که حالا میگوید برای روزهای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. با اساس معلومات عبدالرسول رسولی، سخنگوی ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 124 لیسه دخترانه وجود دارد که حدود نزدیک به 30,000 شاگرد دختر از رفتن به مکتب محرومند که از صنف 6 به بالا شامل این لیسه ها هن. اما دخترانی که از صنف 7 به پایین شامل مکتبند در سال جاری به مکتب رفتند. سترا سمای 15 ساله یکی دیگر از شاگردان دختر است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او در لیسه دخترانه حره جلالی در صنف 11 هم درس میخواند که طالبان به قدرت بازگشتند و هم مثل عایشه از رفتن به مکتب باز ماند. او به رادیو آزادی گفت که در مورد بازگشتن به مکتب در ماه حمل هنوز چندان مطمئن نیست.
تا فعلا می امارات اسلامی هیچ کدام اقدام برای باز شدن مکتب ها برای دانش آموزان نکرده که در مکتب حره جلالی فقط از صنف اول تا صنف ششم اجازه دارن که درس بخوانند، اما از صنف 7 تا صنف 12 هیچ معلوم نیست که ها یا میتونن به درس خود ادامه بدن یا خیر.
مانند عایشه و سطره هزاران 9 دختر دیگر در ولایت‌های شمال کابل لحظه شماری می‌کنند که دروازه‌های مکتب برایشان دوباره باز شود. زاکره 16 ساله شامل صنف 12 در لیسه نسوان قریه دولتشاهی بگرام بود که امسال از مکتب رفتن باز ماند. او از طالبان می‌خواهد که بگذارد در ماه حمل او و دیگر همصنفی‌هایش به مکتب برگردند. زاکره در این حال خواستش را از طالبان این گونه مطالبه می‌کند.
و ما میخواییم از این دولت که دوباره مکتبای ما شروع شد و ما بریم به درسای خود. در حکومت دیگه هم ما حجاب میکردیم و در این حکومت هم با ما حجاب اسلامی خود میخواییم مکتب خود تمام بکنیم، چون جامعه برای دخترها ضرورت دارن، چرا که میتونن دخترها معلمه شوند، دکتر شوند و در هر بخش و هر عرصه میتونن دخترها کار بکنن. و ما میخواییم بفهمیم که آیا در آینده چی می شود، مکتبای ما شروع می شود و نمی شود.
از بابت محروم بودن دختران شاگرد مکتب از صنف ششم به بالا، برخی از خانواده ها نیز انگشت انتقاد بلند می کنند. رامش عیار 38 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند. او دو دختر دارد، یکی شاگرد صنف 7 و دیگرش شاگرد صنف 8 است. رامش از نگرانیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
که باعث نگرانی بیشتر شهروندان افغانستان بخصوص ولایت پروان شده بود که ما ضرورت به کادرهای علمی و تخصصی در بخشای مختلف از زندگی خود داریم در جامعه بشری، چه در بخشای صحی باشد، چه در بخشای تعلیمی باشد و در بخشای نظامی باشد. بنان ما به فارغان از صنف 12 هم از طبقه آناس و ذکر ضرورت داریم.
در 15 ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان به قدرت بازگشتند، اما تا حالا هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده شده است. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت با دختران بازمانده از مکتب در سال جاری اجازه داده خواهد شد تا به مکتب بروند.
برای دختران در گذشته از صنف اول الی شش اجازه مکتب رفتن رو داده بودیم و از صنف هفتم الی دوازدهم مطابق امر وزارت در سال جاری آغاز می شود که در این بخش کدام مشکل وجود ندارد. تا هنوز برای ما امر نکردند.
با آغاز سال نو تعلیمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. معمولا در سالهای گذشته در روز دوم ماه حمل درس‌های مکاتب شروع می‌شد و شاگردان دختر و پسر می‌رفتند به مکتب. حالا بسیاری از شاگردان دختر مانند عایشه و سطره با هیجان بیشتر روز شماری می‌کنند و آرزو دارند که مانند سال گذشته در این بهار خود را در صنف مکتب بیابند.
شمار زیادی از زنان و دختران افغان هم با گذاشتن پیام‌هایشان برای رادیو آزادی از مشکلاتشان قصه می‌کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زن‌ها ملحق بشه، هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
من از کابل به تماس نیم از نایه شش خوجنور. همین کمک ها که میایه برمی وکیلا، به خدا قسم که میال یک لقمه نان نداریم که بخوریم. خودم بیوزن هستم، کمک میایه شش زن اولاد دارم، خورد خورد از کلش. دیگه تو کسی نیست که با ما کمک کنه. نه وکیل های نمی کارتک می تشک که می تمر با مکلا که پیسه داده کمک داده با ما غریبا به چرایت نمی رسه که میری برش میگی چرا با ما نمیتی، میگی خز ماجیری نیست، خود ما این افسر هستیم که را میتیم. با خدا بیوزن هستیم وقت یک کار بار آدم میتونه سال خود نمیتونه چی کنیم ما که میریم میگه می خز ماجر نیست، یه خز چیز تک یه خز کسایی که خالیش هم اینجاست از اوست با ما نمیتن.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات. ما میخوایم بگم که به عنوان بشر، به عنوان کسی که نام ما بشر هست و ما و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
اول خودم 6 اشتک دارم، 5 بچه 1 دخترک. شوهر ما که تکلیف آساب دارم که ما برزیا مکتب خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خودم یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مال ما خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است، تکلیف پیدا کرده در خانه شش تک، صرف ما کارم میکردم، ما سر زمین مصرف میکردم. خود دیگه ما اولادای خود چی قسم خوب تربیه کنیم؟
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تضمین می شود. قمندانی امنیتی کابل می گوید که در 6 ماه گذشته بیش از 2000 تن به اتهامات مختلف جنایی دستگیر شدند. انجمن ژورنالیستان آزاد در افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک که دیروز نشر شد گفتند که خشونت علیه خبرنگاران تحت تسلط دوباره طالبان دوچند شده است. سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده آمریکا روز گذشته به دلیل مشکلات مالی بسته شد. نازنین زاغری رادکلیف و انوشه آشوری دو زندانی ایرانی بریتانیایی وارد بریتانیا شدند. و کرملین هدایت محکمه عالی سازمان ملل متحد را برای توقف حمله نظامی روسیه بر اوکراین رد کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم سر بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن،
سلام. و برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدین. در برنامه امروز صحبت میکنیم روی افزایش مرگ و میر مادران و کودکان نوزاد در هنگام تولد، که چند پیش هم صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا هم اداره یونیسف گفته بود که مراقبت های صحی در افغانستان پس از سقوط افغانستان به دست طالبا، خدمات صحی و همچنان نجات برای زندگی مادران و کودکان در آستانه سقوط قرار داره و همچنان خدمات صحی بین 20-30% کاهش یافته. و در برنامه امروز هم ما در این مورد صحبت میکنیم. مهمانان را هم در برنامه با خود داریم و مهمانان ما در برنامه با ما دکتر فرنگیز کریمی، متخصص امراض نسایی ولادی هستند، و همچنان دکتر سمیرا شهید رحیمی، همچنان متخصص نسایی ولادی هستند، که با ما در برنامه مهمان هستند. و با خانم فرنگیز کریمی بس آغاز میکنیم. سلام خانم کریمی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. و دکتر صاحب، میشه بر ما بگین که تحولات اخیر که در افغانستان با وجود آمده، طبعا که مشکلات در خدمات صحی با وجود آمده و امکانات کمتر شده، فعلا وضعیت در شفاخانه های نسایی ولادی چگونه هست و خدمات چگونه برای خانمایی که ولادت میکنن میرسه یا نی؟
خب باید ابتدا برتان یادآور شوم که افغانستان کشور است که میتواند از بالاترین میزان مرگ میر مادران نگران بود. در صورت این وضعیت مادران انتظار میره که از این وضعیت هم بدتر شود، چون نه تنها در شرایط کنونی، در حکومت قبلی هم وضعیت صحی شفاخانه ها، وضعیت صحی مادران و نوزادان کیفیت خوب برخوردار نبود، اما در شرایط کنونی از بدتر شده که این عوامل مختلف مؤسسه میتونه که به دخالت داشته باشه. اول خود شرایط بحران اقتصادی، عدم کمک هایی که از طرف کشورهای خارجی صورت میگرفت و خصوص به وزارت صحت آمد، فعلا تمام او کمک هایی که قبلا صورت میگرفت متوقف شده. به همین لحاظ طبعا که میزان مرگ میر مادرها و از اطفالشان یا از میزان مرگ مادرها و جنین یا خانم های حامله نظر به ثابت، گرچه سابق هم بالاتر بود اما نظر به سابق افزایش یافته، که میتونه علل و باب مختلف میداشته باشن. اولی که بخصوص چون ما در مرکز هستیم، با وجود که ما در مرکز زندگی میکنیم و شفاخانه کابل تحت کفر دکترها هستن، اما تعداد مراجعین زیادتر است. اولی که مراجعین به شفاخانه های دولتی به خاطر کمبود اقتصادشان مراجعه میکنن، شفاخانه های شخصی اکثرا مراجعین ندارن، و دومی که خود کمبود دکترها متخصصین مجرب که قبلا در حکومت قبلی گرچه تعداد دکترها نظر به یک سازمان صحی جهان نظر به هر مریض تعیین کرده کمتر بود، نظر به شرایط امنیتی خیلی کاهش یافته و به کشورهای خارجی خارج از افغانستان سفر کردن، و دومی که البته بدون از مرکز خود عدم موجودیت مراکز صحی به خصوص در مناطق دوردست از مرکز یا در ولایات خیلی کمه. از همین لحاظ که یکی از علل یا از بابش هست که سبب میزان مرگ میره مادرها و اطفالشان شده.
و این بحران بشری و بحران اقتصادی در افغانستان تا چه حد تاثیر منفی میتونه بالای مادران که حمل دارن داشته باشه و همچنان کودکانشان؟
طبعا یک کپ واضح است که در چنین شرایطی که فعلا ما قرار داریم، فعلا مادرای ما قرار داره، نه همگیشان به کمبود مواد غذایی یا مواد مغذی که ضرورت یک خانم حامله باشن نمیتونم اینا را به درستی اخذ کنن، و خود کشاوشات روحی جمله استرس، مشکلات روانی، افسردگی، اینا همگیش بالای روان و از طریق مادر بالای خود جنین یا طفل مادر هستن تاثیر خیلی گسترده میداشته باشه، که این عواقب و اختلالات بسیار خراب را در پیش رو میداشته باشه. چالش بسیار عمده است که توجه جدی در قبال مادرها و اطفالشان یا جنینشان یا به صورت عام براتان بگیم خانم های حامله باید از طرف سازمان صحی جهان صورت بگیره.
و همچنان پس از تحولات سیاسی و حاکمیت طالبان در افغانستان، خدمات که در شفاخانه های نسای ولادی در شفاخانه های دولتی نیاز است، آیا این خدمات صورت گرفته یا نه و امکانات نسبت به قبل کمتر شده یا هم بیشتر شده؟
نه خیر، قبلا گرچه نسبتا خوب بود در حکومت قبلی، اما فعلا از شرایط قبل چون بحران است، بحران اقتصادی بدتر شده، و این نه تنها به همه گی واضح است که این شرایط خود بالای نه تنها بالای تمام حمل دادن و مادرای که برای همه مردم با تمام جوانب تاثیر گذار باشه، و این نظر به سابق بدتر شده.
تشکر دکتر فرنگیز از اشتراک شما در برنامه. سلامت باشین، بر شما وقت خوش میخواییم و خوش آمدید میگم خانم رحیمی را به برنامه. خوش آمدین.
سلام خدمت شما، خدمت شنوای محترم برنامه شما، امیدوار هستم که صحت داشته باشین. شما هم تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. سلامت باشین.
دکتر صاحب، در اوایل حکومت طالبان هم مرگومی با خاطر که وضعیت اقتصادی در اون زمان هم در افغانستان بدتر شد و با کاهش امکانات در شفاخانه ها مرگومیر مادران و کودکان افزایش یافته بود، و پس از آن که بعضی از سازمان های جهانی در بخش صحت و ویژه در بخش نسای ولادی کمک هایی را انجام دادن و بودجه های در این بخش مصرف شد، این آمار کاهش یافته بود. اما یا فکر نمیکنین که باز با تغییر اوضاع سیاسی و حاکمیت طالبان در افغانستان و بدتر شدن شرایط اقتصادی دوباره به گذشته برگردیم؟
متاسفانه قبلا شاید شما در جریان باشین، آمار ما از سالهای قبل داشتیم تا سالهای 2010 تقریبا به هر 10,000 خانم ضرورت 2 تا 4 4 تا 6 قابله و دکتر باید موجود باشه. بعدن بعد از سال 2010 تا 2018 آمار بلند رفت، یعنی تعداد قابله ها و دکترها به سطح افغانستان زیاد شد و امو سبب شد که تعداد مرگ میرم کمتر شد. یعنی در هر 100 هزار خانم که قبلا 695 خانم فوت میکرد، خانمایی که ولادت میکردن، این تعداد به 300 خانم رسید. یعنی آمار بسیار زیاد بالان آمده بود، ولی متاسفانه با تغییرات و تحولاتی که در حوزه سیاسی آمد، معلوم دارست که از هر نگاه مردم ضربه دید. تعداد کادرهای بسیار ماهر و رسیده از افغانستان فرار کردن و رفتن به کشورهای دیگر و همچنان کمک ها قطع شد. فعلا هم همین وضعیت جریان داره. اگر به این شکل کمک ها مثلا جریان نداشته باشه، کشورهای خارجی همکاری نکنن، کلینیک هایی که در اطراف هستن، در اکناف هستن، اونا سپورت نشن، دکترها و قابل استفاده اونجا یک مای وظیفه نکنن، ماش وقتی که برشان نرسه معلوم دارست اونا کار نمیکنن. این سبب میشه که آمار مرگ و میر بالاتر بره. هم از رشدخانه‌ای که مادرها بر ولادت مراجعه میکنن، حتما به یک وضعیت بسیار ناهنجار، چون اونجا امکانات نیست، دکتر موجود نیست، پرسنل صحی موجود نیست، اینا مجبور میشن که در مرکز مراجعه بکنن و اینجا مریض خود برسانن و شاید هم مریض به وقت برسه که برازو کمک درست نشه. فعلا گرچه با وجود که کمک های جامعه جهانی در بخش صحی اونقدر کاهش نیافته است، چیزی کم و بیش است، مثلا ماشات پرسنل صحی را یک مقدار شایرسی کمک کرد، ماشای ما را هم آیرسی داد و همچنان از دیگه شفخانه را شاید یک مقدار دوا و ادویه هم طوری که به ما کمک شده شاید به شفخانه دیگه هم کمک شده باشه برشان رسانده باشن، ولی هیچ کافی نیست. وقتی که وزارت صحت عامه به خاطر از اینکه مشکلات معاش حل بسازه، تعداد پرسنل مثلا از 3000 به 1500 میرسانه و او را کم میسازه، معلوم دارست که مشکل بسیار جدی را مردم متحمل میشه. یک خانمی که در قریه بسیار دور از زندگی میکنه، مثلا 4 ساعت یا 5 ساعت را طی میکنه و نه به یک مرکز صحی در اون منطقه خود میرسانه و اونجا وقت مراجعه میکنه که دکتر یا پرسنل صحی از باعث نبود ماش یا بسته شدن امو مرکز صحی که خارجی او را تمویل میکردن، او بسته است و حال برش کمک نمیشه. اینی پرابلم هایی است که سبب میشه که آمار مرگ میره در بین خانما بلند بره، آمار مرگ میره در اطفال بلند بره و این واقعا فاجعه بسیار کلان است برای مردم افغانستان.
قسمی که دکتر صاحب شما اشاره کردین و گفتین که بیشتر کادرها افغانستان را ترک کردن، در کنار از شرایط تحصیلی هم دشوار شده برای خانما، محدودیت هایی که شده، شاید بیشتر خانم‌ها هم یا هم دختر خانم‌ها دل خوش نکنند دیگه ای که با پهنتون برن هم درس بخونن و سطح سواد دوباره اگر کاهش پیدا بکنه و دکترای متخصصی که در افغانستان قبلا داشتیم و در تعداد از اینا کاهش به وجود بیاد، بخصوص در ولایات، در قریه و قصبات دوردست، این به نظر شما چقدر تاثیر منفی میمانه و مثل سال‌های گذشته اگر ولادت‌ها در خانه صورت بگیره چقدر میتونه که جان مادر و طفل با خطر روبرو بسازه؟
واقعا اگر دولت توجه نکنه و دوباره زمینه درس تعلیم برای دختر خانم‌ها و خانم‌ها مساعد نسازه، همچنان قسمی که شما هم شاید همیشه شنیده باشین که در اطراف بسیار تعداد زیاد دایی‌های محل سابق تربیت میشد، مثلا خانم‌ها، دختر خانم‌های جوان اونجا در بخش قابلگی تعلیم و تربیت میشدن، در مناطق بسیار دوردست، حتی در مناطق بسیار دوردست بدخشان قابل‌های زیاد تعلیم و تربیت میشدن که اونها کمک بکنن. اگر می پروسه ادامه پیدا بکنه و مثلا توجه به درس تعلیم دختر خانم‌ها و خانم‌ها صورت نگیره، واقعا که ضررش بسیار زیاد بر خانم‌ها میرسه، بر مادرایی که حمل دارن بر از اونها میرسه، خطرات بسیار زیاد را به بار میاره و شاید آمار بلند مرگ و میر مادرها و اطفال داشته باشه این وضعیت.
و یک موضوع مهم دیگه که دکتر صاحب وجود داره ای است که پس از تحولات بیشتر به بیماری کرونا در افغانستان توجه صورت نمیگیره و به نحو این بیماری فراموش شده و مردم فکر میکنن که شاید دیگه کرونا خلاص شده باشه یا هم به سبب مشکلات که وجود داره مردم توجه چندان نمیکنن. در شفاخانه های ولادی نسایی چگونه است؟ آیا در کنار از اینکه به دیگر موضوعات در شفاخانه ها توجه میشه، به کرونا یا توجه صورت میگیره نمیگیره؟ مثلا دکتر صاحب این موضوعات چقدر مراعات میکنن؟
دمی دو موج اول کرونا و موج سوم کرونا، با وجودی که مشکلات بسیار زیاد ناچیز بود، بسیار زیاد پرابلم ها زیاد بود، تاسفانه بسیار فساد بسیار گسترده مالی در بخش کرونا صورت گرفت، ولی در بخش نسای ولادی خوشبختانه من به فخر گفتم میکنم که در بخش نسای ولادی شفاخانه مترنیتی که در سطح کابل موجود است، یک بخش تجرید مریضای کرونا موجود بود. با وجودی که ما در شفاخانه نسای ولادی نیستیم، ما در شفاخانه جمهوریت
که یک بخش نسایی داره در سرویس سرطان ما، در اونجا ایفای وظیفه میکنیم، ولی ما از معلوماتی که از همکارای خود داشتیم، اشرف‌خانه داشتیم، یک بخش تجرید داشتن، اتاق جدا بر مریضای کرونا داشتن، تریاج بسیار منظم و خوب برای جدا ساختن مریضای کرونا از مریضای نرمال داشتن و اتاق مریض دونمو اتاق مخصوص تجرید شده که بیخ جدا بود، حتی دکتر جدا بود، ملبس با لباس مخصوص بود، مریض مراقبت میشد، مریض ولادت داده میشد، اما استمامات لازم بر مریض گرفته میشد، بلاخره مریض از اونجا با چک عمومی با معاینات لازمه با تداوی لازمه بلاخره مرخص میشد و این پروسه تا فعلا هم در کابل خوشبختانه جریان داره و گرچه فعلا آمار کرونا اونقدر بلند نیست، با وجودی که در جهان همی فعلا هم کرونا بیداد میکنه، خصوصا در اروپا، در کشورهای همسایه ما ایران و پاکستان، ولی خوشبختانه در کابل قسمی که ما میبینیم اونقدر بسیار زیاد نیست، ولی امو امکانات ناچیزی که در شفاخانه نسای ولادی در کابل موجود است اونها هم گیش است و هرگاه با مریض مواجه میشن اونها این مساله رو دست کم نمیگیرن به خاطر مراقبت مادر طفل و همچنان به خاطر حفظ صحت پرسنل مسلکی و سی که مادر کمک میکنه امو زمینه رو مساعد میسازن.
تشکر دکتر صاحب. بحران اقتصادی هماره باعث شده که بیشتر مادران و کودکان که البته شیردهی هستن و کودکان که در حالت رشد هستن ضربه ببینن و فعلا سوی تغذیه هم در اطفال بیشتر شده به خاطر بحران اقتصادی که وجود داره. به نظر شما چه نیاز است که باید صورت بگیره تا از این مشکلات که فعلا وجود داره در برابر مادران و همچنان اطفال جلوگیری شود؟
قسمی که شما گفتین واقعا بحران که فعلا در جریان است بسیار غیر قابل تحمل هستن برای مادرها، برای مادرای کامل هستن، به خاطر اینکه یک مادر در صورت تغذیه درست نداشته باشه معلوم دار است که هیچ وقت یک طفل صحیح و سالم و تندرست با وزن درست به دنیا آورده نمیتونه. بیشتر وقتا ما دیدیم که مریضایی که با وزن کم بودن، خودشان کم خون بودن، فشار بلند داشتن، به شفاخانه وقتی که مراجعه کردن اونا طفل سالم به دنیا نآوردن و این بحران اقتصادی که به وجود آمده واقعا که هم سبب سوء تغذیه مادر میشه و اگر طفل به دنیا آورده و طفلش در بغلش است و درست تغذیه کرده نتونه، معلوم دار است که طفلم به سوء تغذیه صاحب میسازه یا مواجه میسازه که این توجه بسیار زیاده طرف بخش امارت اسلامی متوجه میسازه. مسئولیت اونا است که مردم از این بحران اقتصادی بکشن، زمینه را مساعد بسازن بر کار، برای ازی که وقتی که کار نباشه پول نیست، وقتی که پول نباشه غذا نیست، بنان این سبب میشه که خانواده به فقر دائمی مواجه باشن و به فاقگی دائمی، بالاخره سبب سوء تغذیه مادر طفل و مشکلات صحی برز ناشه.
و وقتی که در یک اداره امکانات بیشتر باشه و به خود کارمندان یک اداره درست رسیدگی شوه، میتونه که کارمندا خدمات خوبتر و بهتر بر مراجعین عرضه بکنن. فعلا وضعیت بر دکتر خانمایی که کار میکنن در این بخش چگونه هست؟ با کدام مشکلات شما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مواجه هستین که خواستار از این هستین که به این مشکلات رسیدگی شوه؟
معلوم دارست وقتی که امکانات کافی باشه یک دکتر با بسیار اعصاب آرام با روحی بسیار عالی به کار خود میپردازه و خدمت خوبتر و بهتر را بر مریض انجام میده، ولی ما با تعهدی که با مسلک خود داریم، با همون قسمی که برای خدمت برای هم نو خود خوردیم و تعهد کردیم که در هر شرایط ما برای مردم خود، برای وطنای خود، برای خواهرای خود خدمت میکنیم، در بدترین شرایط ما کار کردیم. ما در بدترین روزا که حتی وضعیت بسیار خراب بود در کابل، ما به وظیفه خود رفتیم، به شفاخانه رفتیم، مریضای خود معاینه کردیم، مریضای خود دیدیم، به مریضا کمک کردیم، ولی بهتر است که بیشتر مثلا رسیدگی شه. مثلا می فعلا ما وقتی که به وظیفه مراجعه میکنیم به شفاخانه میریم، مثلا موتر عمله نداریم، نه ما وقتی که به شفاخانه مراجعه میکنیم مجبور هستیم در موترهای لینی بریم، گرچه ما را تاول ما خودم شخصا هیچ کس تاول ما را استاد نکرد تو بی محرم میری یا تنها میری یا در تاکسی تناسی، ولی بازم یک ترس و یک لهره وجود داره که شاید مرا یک روز یکی از متصدین دولت استفاده بکنه که تو تنها کجا میری. بنان ما ضرورت داریم که ما باید موتر عمله داشته باشیم که ما را به شفاخانه ببرن به وظیفه و پس دوباره به خانه بیارن. به این ترتیب بر اطفال ما مثلا ضرورت است به کودکستان که ما به خاطر آرام طفل خود در کودکستان بونیم، باز به مریض خود برسیم، ولی امکانات سابقم نبود، سابقم قدر امکانات کافی نبود، ولی فعلا هم نیست. دعا میکنیم که بخیر این امکانات هم بر ما مساعد شود که بهتر و بهتر خدمت کنیم.
دکتر متاسف موضوع نگران کننده دیگه ای است که پس از سهالات بیشتر فامیلا به خاطر مشکلات که وجود داره سن خرد ازدواج میتن و این هم سبب شده میتونه که وقتی که مادرها که به سن خرد حمل میگیرن یا ولادت میکنن جان مادر و طفل در خطر باشه و همچنان شرایط و محدودیت هایی که در برابر تحصیل دخترها هم وجود داره، خانواده ها اجازه نمیتن که دخترهاشون تحصیل کنن و این همه باعث میشه که مثلا دخترها ازدواج بکنن، یکی که سوادشون ناتکمیل میمونه و بحران اقتصادی باعث میشه که خانواده دخترانشون در سن خرد به ازدواج بتن و این هم جان مادر طفل به خطر میندازه. به نظر شما وجود قسم مشکلات در آینده ها کدام چالش هایی را بر جامعه و همچنان مادران و اطفال به وجود خواهد آورد؟
وقتی که یک دختر به سن غیر قانونی قبل از اینکه سن بلوغ به سن بلوغ خود برسه ازدواج بکنه، مشکلات زیادی را متحمل میشه. از یک سو یک خانم بی تجربه است، خانواده جدید میره، اونجا تعداد اعضای خانواده است که بسیار توقعات بالا از این حیث عروس دارن، ولی این دختر خانم چون سنش تکمیل نیست، عقل کافی مثلا برای اینکه منیج کنه خانه خود نداره، مشکلات زیادی را این متحمل میشه که نه تنها خود ازیر به مشکلات مواجه میسوزه، خانواده ازیر کی را به شوهر داده برازو پسان بسیار زیاد مشکلات ایجاد میکنه. در پولی ازی که این مشکلات است، بعد ازی اگر این دختر خانم حمل که حالا یک خانم جوان عروسی شده است حمل میگیره، زیادتر آمار وقتی که ما مطالعه کردیم و دیدیم دختر خانمایی که به سن پایینتر از 16 سال ازدواج کردن زیادتر در خطر بلند رفتن فشار بلند بودن، زیادتر در خطر به دنیا آوردن طفلای با وزن کم و با انومالی یا ابنرمالیتی بودن، یعنی طفلای سالم را به دنیا ناوردن و این سبب شده که اگر خانم مثلا فشار بلند داشته، کم خون بوده، تغذیه کافی نداشته و ضعیف و سوی تغذیه بوده، خطر مرگ رو تهدید کرده و حتی باعث شده که از بین بره بعد از اینکه در جریان ولادت یا بعد از پروسه ولادت جان خود از دست بده یا خطرات بلند سزارین یا عملیاتی که طفل از روش کم گرفته میشه او رو بلند برده. این وضعیت بعد از تحولات که به وجود آمد و مشکلات اقتصادی خانواده داشته که نتونسته که دختر خود اگر در پانتون شخصی درس میخونده پول همی موجود نبوده که رو پس دوباره به درسش روان بکنه، و یا اگر محصلین طب بوده مثلا درس میخوندن خصوصا در پانتونایی که شخصی هستن بسیار فیس گزاف و بلند است. خب مشکلات مختلف دامنگیر دختر خانم ها و خانم ها شده ای وضعیت ها. ما امیدوار هستیم که آیسته آیسته دخترم خانم ها به درس های خود برن درس بخوانن. این فروش اطفال و دخترها که در بعض ولایت ها متاسفانه وقتی که آدم مشنوه بسیار زیاد متاثر میشه که یکی از خانواده ها به خاطر داشتن غذا برای اولادای دیگه خود مجبور هستن که یکی از اولادای خود خصوصا دخترای خود به فروش برسانن، و یا تن به ریختن که دختر خود در سن خرد به یک مرد کلان به ازدواج وادار بسازن. اینا آیسته آیسته همه خوب شد ما شاید یک روز باشیم که یک جامعه مملو از دخترای تحصیل کرده، دخترای رسیده و بعدا مادرها و خانمای تحصیل کرده را داشته باشیم که اونا بتانن یک نسل آینده را بسیار سالم و صحیح و خوب تربیت کنن و سبب پیشرفت و آبادی کشور ما شوند.
از گذشته ها تا حال در افغانستان در مورد فاصله بین ولادت ها توجه چندان صورت نمیگیره، اما در حکومت قبلی آگاهی دهی های در زمینه انجام میشد و بر مردم از طریق رسانه ها وینا گفته میشد که فاصله بین ولادت ها چقدر مهم است و همچنانی که چند سال فاصله باید بین ولادت ها باشه، اما در حکومت فعلی تا حال هیچ آگاهی دهی در این مورد صورت نگرفت. اگر آگاهی دهی صورت نگیره و باز هم مردم به مو رسم و رواج گذشته باور داشته باشن و اینکه اطفال زیاد باید به دنیا بیارن، هیچ قدر دوباره میتونه که زندگی مادر و اطفال به خطر مواجه بکنه، و به نظر شما در حکومت فعلی چقدر نیاز است که آگاهی دهی در زمینه صورت بگیره؟
فاصله دهی بین ولادت ها یک مسئله بسیار مهم از سابق تا فعلا هست و بوده. حتی در کتاب مقدس ما قرآن مجید در مورد از این که یک مادر باید طفل خود از 3 سال شیر بده گفته شده، یعنی می خودش واضح می سازد که یک خانم باید حداقل بین فاصله بین دو طفل خود 3 ساله مراد بکنه. وقتی که یک مادر طفلش 3 ساله می شه دیگه طفلش خوب است، کلان است و او آماده است برای حمل دیگه. یعنی این مسئله را ما همیشه اگر بر اساس همو داشته‌های دینی خود و شریعتی خود پیش بریم هیچ وقت ما ضرر نمی کنیم. این مسئله در کتاب قرآن مجید ما، در احادیث نبوی ما
گفته شده که باید فاصله بین ولادت ها به خاطر اینکه مادر ضرر نبینه و طفل ضرر نبینه باید مراعات شود و ما امیدوار هستیم که بخیر با در نظر گرفتن همین گپ این مسائل پس دوباره روی کار بیاید، اما از طریق میدیا و از طریق جراید و اخبار و نشرات و مثلا دیگه بخشا آگاهی دهی بر خانم ها داده شود تا از این طریق ما بتانیم آمار مرگ میر مادرها و اطفال کمتر بسازیم، به خاطر اینکه یک مادر که اگر فاصله بین دو طفلش به حد کافی نباشه خود از اون هنوز امو کمبودات را که یا ضایعات را که در طفلی که به دنیا آورده او را پوره نساخته که دیگه حمله گرفته، خود مادر بسیار متضرر میشه در قدم اول و بعدن هم طفلی که در بطن نشست او درست مثلا برش تغذیه کافی نمیرسه، درست برش رسیدگی نمیشه در وجودش و این طفلی که در آغوش شست خو معلوم دارست که برای ازی مادر هم توانش هم نمیداشته باشه، حوصلش هم نمیداشته باشه که او را درست نگهداری کنه. بنان با در نظر داشت این مسائل اگر این سیستم پس دوباره روی کار بیاید و ما با امو داشته های سنتی خود، دینی خود، مذهبی خود ما پیش بریم انشاءالله ضرر نمی کنیم و هم به نفع خود ما هست، هم به نفع جامعه ما و هم به نفع مادر و طفل ای وطن هست.
و دکتر افزایش عملیات ها بین مادران که تولد میکنن زیاد شده در شفاخانه ها، البته به ویژه بیشتر در شفاخانه های دولتی صورت میگیره، علت از این چی است که مادران در هنگام تولد عملیات میشن و عادی تولد نمیکنن و این چقدر باز در آینده ها میتونه که به مادر ضرر داشته باشه؟
خوشبختانه گفتم میتونم خجسته جان که آمار بلند قات سیزارین سکشن زیاد نیست، یعنی ای که میگن که زیاد مریض عملیات میشه ای یپ نیست، آمار مراجعه مریضای اختلاطی زیاد از شفاخانه، یعنی مریض وقتی که مراجعه میکنه مریض است که یا ندبدار است عملیات شده است یا مریض به یک وضعیت میه که ضرورت است که عملیات شده. شما باور بکنین هیچ وقت یک دکتر خوش نداره که مریض خود عملیات بکنه و ولادت یک مریض نهایتش 20 تا 30 دقیقه دبر میگیره، ولی عملیات یک مریض بیش از 45 تا 1 ساعت دبر میگیره و دکتر استاد است با یک ولادت امکان داره یک دکتر، یک قابله، یک نرس یا قابله استاد شوال، در یک عملیات بیش از 5 نفر در عملیات خانه استاد میشه و مریض عملیات میکنه. در پولیزی پروسه ولادت یک پروسه فیزیولوژیک یا نرمال است که اختلاط قدر نداره، ولی پروسه عملیات یک پروسه جراحی است که حتما اختلاطات خود در پی داره. وقتی که میگن دوستا به این نظر هستن که شاید همیشه دکترها ناحق مریض عملیات بکنن، با عملیات بکنن، هیچ وقت مریض ناحق عملیات مریض یک مشکل داره، یک پرابلم داره که دکتر کاندید به عملیات میشه، خصوصا در شفاخانه دولتی مریض تا حد امکان برش وقت دادم چه که امو پروسه ولادت نرمال خود طی بکنه و بالاخره بسیار دکترش خوش میباشه که از وارد مریض خود ریفر کنه و تسلیم دکتر نوکیوال اتاق ولادت و نرس یا قابلی اتاق ولادت بکنه که مریض ولادت بکنه. ولی اگر مثلا وضعیت باشه که طفل در خطر باشه، مثلا طفل فیتال دیسترس باشه، قلب طفل خراب شوه و طفل بره به طرف ازی که خدای نخسته سل بچه یا بیمیره، خب خوبتر است که مریض عملیات بکنه. بناز مریض باید هیچ وقت ازی نترسه و خانواده
بله.
نباشه. وقتی که یک خانم طفل اول خود نرمال ولاده بله. شده، یعنی هیچ وقت خطر ازی نمیره که یک خانم ابرد فرو پلاسنتا باشه یا پلاسنتا یا جوری طفلش قبل از وقت کنده شده باشه و مریض باید خونیزی به شفاخانه مراجعه بکنه، میره امکاناتی وضعیت. وقتی که یک مریض به یک اکتیو وجینال بلیدینگ مراجعه کنه، خو خامه خو به خاطر نجات طفلش مجبور هستن که مریض عملیات بکنن و یا مریض اتاق ولادت میره، مثلا طفل دومش است سیومش است، راست به وضعیت درست نمیه، سر طفل به وضعیت درست نمیه که او را ما به نام سی پی دی یاد میکنیم یا سفال و پلویک دیسپروپورشن که راست طفل به وضعیت درست نامده که مادر ولادت نمیکنه، مجبور هستن که در سکن استیج مادر مریض کاندید بکنن دکتر صیبا. و یا مثلا پلاسنتا پریویو می باشه، جوری طفل پیش می باشه، جوری طفل وقتی که پیش باشه خب جوره پیش از پیش ازی که مادر ولادت بکنه، جوره وقتی که خنده شه مادر پیش ازی که طفلش به دنیا بیاید خونیزی بسیار شدید میکنه، مریض فشار بلند است، پریکلامسیوز فشارش بلند است، فشارش غیر قابل کنترل است، یگانه چایس انتخاب برای مادر سزارین است، عملیات است که از مرگ نجات پیدا بکنه. بنان دکتر صبح نمیشه که مریض ببینن و در زیر چشمشان طفل یا مادر از بین بره به خاطر ازی که مریض عملیات نشه. بنان هیچ کس نمیخواد که بدون دلیل قناعت بخش موجود نباشه مریض عملیات بکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبرهیمی و به وقت برنامه بسیار کم مونده، شاید ما 2 دقیقه وقت داشته باشیم. کوتاه یک بار دیگه اگر شما خواستتان از حکومت فعلی دارین که دکتر سایبا به ویژه خانمایی که در این بخش مهم کار میکنن و با زندگی یک نوزاد و مادر سر و کار دارن، چی امکانات را شما میخواین که باید داشته باشین؟ خواستتان از حکومت فعلی و به ویژه جامعه جهانی چی است؟
سلامت باشین. خواست ما در قدم اول از حکومت امارت اسلامی همی است که زمینه بیشتر مساعد بسازن بر خانم ها، خصوصا بر دکتر سیبا که در شرایط بحرانی میان به وظایف خود میرسن، خصوصا در شفاخانه نسای ولادی که لود کار بسیار زیاد است، مراجعه بسیار زیاد است، واقعا دکتر سیبا خسته میشن، فرسوده میشن. اگر زمینه مساعد باشه، مو امکانات کافی برشان مساعد باشه، حداقل مو خستگیشان یک ذره کمتر میشه، یک ذره بروحی عالیتر و خوبتر مراجعه میکنن، کار خود پیش میبرن. و همچنان از جامعه جهانی هم خواست میست که توجه زیادتر به صحت مادر و طفل رنج دیده افغانستان داشته باشن، که این مادر و این اطفال در این کشور بسیار رنج تحمل کردن، حداقل در فکر صحت مادر و طفل در افغانستان باشن.
و شنونده های محترم، از شما هم تشکر میکنیم که تا حال با ما در برنامه بودین و همچنان از مهمانان ما که در برنامه با ما سهم گرفتن، و وقت شما هم خوش، ما را به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.